بسم الله الرحمن الرحیم. 27 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 33 استاد جوادی عامری 24/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و منها صفحه 33 همین جلد 9 این العالم الذی فیه الآفات و الآهات و العقوبات و الشرور و الآلام هو هذا العالم العنصری لما فیه من التضاد و التفاسد و التزاحم و الامور الاتفاقیت و القسریه دون غیره من العوالم. شبهات قائلین به تناسخ به 3 قسمت تقسیم شده. بعضی از این شبهات عقلی محض بود، بعضی از اون شبهات نقلی صرف بود، بعضی از اون شبهات تلفیقی از عقل و نقل بود. اون شبهاتی که می گفت نفوس اشقیا در اثر قلت اشتغال مثل حالت خواب مانند آن با عالم عقل ارتباط برقرار می کنند، اگر این اشتغالشون بالکل زائل بشود به وسیله موت ارتباطشون با عالم عقل مسلم می شود و در عالم عقل عذاب نیست، در حالی که اشقیا باید معذب بشه. و شبهاتی هم نظیری که این یک شبهه عقلی بود که وادارشون کرده به تناسخ گرایش پیدا کنه. بعضی از شبهات نقلی بود و اون تمسک به ظواهر نصوص و کتاب و سنت بود و در تأیید این شواهد نقلی تمسکی به کلمات حکمای پیشین داشتیم که اون را هم جواب داد. بعضی از شبهات تلفیقی از عقل و نقل است، مثل همین شبهه صفحه 33. خلاصه این شبهه آن است که عدل اله که یقینی است، تبهکاران باید کیفر ببینند و چون به حسب عقل موجود به 3 قسم تقسیم می شود، مجرد عقلی و موجود مثال و عالم طبیعت، و در عالم عقل و در عالم مثال جایی برای عذاب و شر و آفت و عقوبت و امثال ذلک نیست، قهرن تنها عالمی که در او شر و عذاب راه دارد نشأه طبیعت است. قرآن کریم برای مؤمن و کافر خصوصیت هایی بعد از مرگ ذکر کرده. درباره مؤمنین فرمود اینا یک بار میمیرند، لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی. درباره کفار فرمود کلما ارادوا ان یخرجوا فیها منها اعیدوا فیها من غم. هر وقت بخواهن از او بیرون بیایند دوباره به اونجا بر میگند. معلوم میشود مؤمن که میمیرد دنیا را ترک میکند و به هیچ بدنی تعلق نمیگیرد، با عالم مثال و فوق عالم مثال راه پیدا میکند. کافر که میمیرد دنیا را ترک نمی کند، از بدنی به بدن دیگر منتقل می شود، زیرا شواهد کتاب و سنت این است که کافر معذب است. شواهد کتاب و سنت آن است که هر وقت کافر می خواهد از عذاب برهد دوباره در همون عذاب القا می شود، ولی درباره مؤمن بیش از یک بار مرگی نیست، مؤمن یک بار میمیرد. معلوم میشود به کمک اون شاهد و قرینه عقلی که در نشأه مثال عذاب و عقوبتی نیست، عذاب و عقوبت کفار و منافق و فسقه در همین نشأه طبیعت است که اینها بعد از مرگ از یک بدن منتقل می شوند به بدن دیگر از ابدان حیوانات و معذب می شوند تا عذابشون تمام بشوند. ولی مؤمنین وقتی بدنشون رو رها کردن بالکل از دنیا به عالم دیگر می روند و اونجا سخن از طبیعت نیست، سخن از عذابم نیست. این شبهه یک تلفیقی است از نقل و عقل. نقل میگوید به اینکه مؤمن یک مرگ دارد و غیر مؤمن هر وقت میخواهد برهد دوباره گرفتار میشود. نقل میگوید مؤمن عذاب ندارد و کافر عذاب دارد. عقل میگوید عالم عذاب فقط عالم طبیعت است و عالم ماده که دار تزاحم و فساد است و جز عالم طبیعت جایی برای عذاب و تزاحم و فساد نیست. پس تعذیب کفار و منافق در دنیاست و اون به صورت تناسخ خواهد بود. مرحوم صدرالمتعلهین می‌فرمان به اینکه در برداشت از اون شواهد نقلی هم باید تأمل کرد و در این شواهد عقلی هم باید تجدید نظر کنید. در اون شواهد عقلی شما پنداشتید به اینکه عذاب جز در عالم طبیعت در عالم دیگر نیست، در حالی که عذاب جز در عالم عقل در عوالم دیگر تصویر دارد. یعنی موجود اگر به مجرد عقلی رسید اونجا سخن از رنج و عذاب نیست. مادون عالم عقل جا برای تعذیب هست و اصولاً عذاب اون چه که انسان را میرنجاند یک موجود مجرد است. در خود عالم طبیعت هم هر گونه عذابی که هست بهره از تجرد دارد. اون چه که مادی است عذاب بالعرض است نه عذاب بالذات، و اون چه که عذاب بالذات است مجرد است و نه مادی. بیان ذلک این است که انسان جز از خودش از هیچی نمی ترسد و از هیچی رنج نمی برد. اگر احیانا یک مار یا عقربی از کنار لباس انسان بگذرد و انسان آگاه نباشد هیچ وحشتی احساس نمی کند. و اگر یک طناب ابلق رنگی باشد انسان از کنارش بگذرد و او را مار بپندارد متوحش می شود. اون چه که در صفحه نفس انسان است انسان را میرنجاند. از این یک قدم که جلوتر می رویم وقتی که انسان دستش به آتش برخورد می کند و می سوزد، این پوست می سوزد و اون گوشت می سوزد و استخوان آسیب می بیند، اون چه که در این طبیعت واقع می شود یک تفریق اتصال است. اما همونطوری که این پارچه می سوزد این پوست هم می سوزد، همونطوری که اون چوب می شکند این استخوان می شکند. درد را کی احساس می کند؟ درد را نفس احساس می کند، نه این گوشت و پوست. و اگر انسان حواسش متوجه جای دیگر باشد این گوشت و پوست می سوزد و استخوان می شکند، ولی انسان دردی را احساس نمی کند. در حالت نشاط یا غضب که نفس متوجه حوادث دیگر است هیچ احساسی ندارد که دستش سوخت و استخوانش شکست. اون که احساس می کند نفس است. پس اگر نفس احساس کرد ولو به باطل و در خارج چیزی نبود انسان متعذی می شود و وحشت می کند، مانند همون مثال مار دروغینی که گفته شد. اگر یه واقعیتی باشد و انسان احساس نکند، وحشتی رو احساس ندارد، مثل ما که ماری در کنار لباس او یا عقربی به جیب او رفته یا از پشت او درد می‌گذرد، و همچنین در اون مواردی که اعضا آسیب می‌بیند ولی نفس احساس ندارد، متوجه موطن دیگری است، یا رو شدت غضب یا رو شدت نشاط، احساس نمی‌کند. انسان در حال غضب مثل جبهه جنگ یا در حال نشاط که سرگرم عیش و نوش است، اگر عضوی از اعضای او آسیب ببیند واقعا احساس نمی‌کند، با اینکه اون عضو شکست یا اون پوست و گوشت آسیب دید. و هر چرا که انسان ادراک می‌کند منشأ آزار اوست، اون صورت مدرکه صورت محسوسه به ذات است. صورت محسوسه به ذات سهمی از تجرد دارد. اون وجود طبیعی محسوس بالعرض است و معلوم بالعرض است. معلوم بالعرض معذب بالعرض است، نه به ذات. اون محسوس به ذات است که معذب به ذات است. اون صورت حسی است که دردآور است، نه اون صورت خارجیه. انسان با بیرون از خود ارتباط ذاتی ندارد، انسان با درون خود ارتباط ذاتی دارد و اون درون که با بیرون منطبق است، بیرون بالعرض مورد ارتباط با ذات انسان است. در همین دنیا هم که انسان آسیب می‌بیند، از چیزی آسیب می‌بیند که با نفس او مرتبط است و اون صورت علمیه اوست، و از چیزی لذت می‌برد که با نفس او مرتبط است به اون صورت علمیه اوست. و اگر چیزی معلوم بالعرض بود، یعنی متن طبیعت خارجی، او چون معلوم بالعرض است قهرن محبوب بالعرض است، قهرن مبغوض بالعرض است، قهرن برداشت از او لذت بالعرض است یا برداشت از او علم بالعرض است. پس وقتی عذاب رو هم ما تحلیل میکنیم، به یک مسئله مثالی برخورد میکنیم، یعنی موجود مثالی که سهمی از تجرد دارد گرچه با طبیعت مرتبط است. و اگر چنون که ارتباط با طبیعت ضعیف بشود، انسان باشد با هم اون صور در اونجا، اگر نشاط انگیز است که نشاطش بیشتر، و اگر غم انگیز است که غمش بیشتر. لذا عذابی که در آخرت هست در دنیا قابل تصویر نیست. اون روز لا یعذب عذابه احد، ممکن نیست کسی در دنیا درست معذب بشود یا درست متنعم و لذت ببرد. اون عذاب محض در آخرت هست و اون لذت محض هم در آخرت. در دنیا ممکن است کسی را عذاب بکنند، اما عذابش محض نیست. در دنیا ممکن است کسی لذت ببرد، اما نشاطش محض نیست. زیرا در دنیا هر کس که معذب می شود، یا برای این تعذیب خود اموری را به عنوان توجیه ذکر می کند که اون توجیه غلط در تخفیف رنج او اثر دارد، خود را فریب می دهد که در آینده نسل بعد می آیند جبران می کنند، یا تاریخ حکم می کند، یا ما جزء سلحشوران تاریخ خواهیم بود، نام ما می ماند. با این اوهام ممکن است اون عذاب خود را تخفیف ببخشد. در آخرت سخن از این توجیه ها نیست، برای او روشن می شود که تبهکار است و معذب. ممکن است در دنیا کافری را به بدترین وضع عذاب کنند، ولی او در اثر اون بافتهای وهم ممکن است خود را قانع کند که بالاخره روزی عده انتقام میگیرند، یا نام ما به عنوان اینکه سلحشور تاریخی میماند. همین اوهام کاذبه که عده رو فریب داد. و اما در آخرت این گونه از توجیه ها راه ندارد، یعنی گذشته و آینده همه یک جا حضور دارند، بطلان باطل هم روشن است. سخن اونها این است ربنا ابصرنا و سمعنا، برایشون روشن است که استحقاق عذاب دارند، برایشون روشن است که احدی جبران نمی کند، و برایشون روشن است که بیراه رفتند. لذا درک اونجا درک محض است و عذاب محض. و همچنین در دنیا اونها که منعمند در حین تنعم احتمال زوال هست. بنابراین مسئله اذکرو هادم اللذات باعث تنقص عیش است. انسان در عین آنکه یک سلسله لذائذ در اختیار اوست، همون احتمال زوال باعث تیرگی لذت است. یک، و هیچ انسانی هم پیدا نمی شود که تمام گوشهای زندگی او تأمین باشد و کمبودی نداشته باشد، رو مسائل مالی یا اخلاقی یا خانوادگی یا قبیلگی و ماننده. کسی پیدا نمی شود که هیچ یک از بستگان او در رنج نباشد. کسی پیدا نمی شود که هیچ یک از دوستان او در گرفتاری نباشد. کسی پیدا نمی شود که همه جهات و شؤون حیاتی او را لذت تشکیل بده. پس هر کسی در دنیا منعم شد، بالاخره یه روزنه هایی برای تیرگی هست. پس لذت او هم لذت محض نیست، ولی در اون عالم لذت لذت محض است. یعنی هر که دوست اوست که منعم است، و هر که دشمن اوست که معذب است. و اگر دوستان دنیایی او، بستگان او، فرزندان او گرفتار عذاب باشن، در قیامت یادشون نیست که همچه بسته‌ای داشتن، همچه قبیله یا فامیلی داشتن و همکنون معذبن. این روایت را در تفسیر شریف نور الثقلین ملاحظه فرمایید. وقتی از معصوم علیه السلام سوال میکنن که در بهشت آیا رنج و اندوه هست یا نه، حضرت میفرماید هیچ رنج و اندوهی نیست، قرآن کریم این گونه از عذاب ها را از بهشت تر دور میداند. سوال میکند که بالاخره نوعاً افراد با ایمان گرفتار این سلسله مسائل هستند که بعضی از بستگانشون معذبن، نظیر نوح سلام الله علیه و ماننده. چگونه مؤمن در بهشت منعم هست و فرزندش در جهنم معذب و میسوزد، و عیش او و لذت او در بهشت یک عیش کامل و لذت سالم است. حضرت فرمود اینها غیر از یاد حق هر چه باشد از یادشون می رود. اصلا یادشون نیست یه همچه پسری داشتن. نوح سلام الله علیه یادش نیست که یک فرزندی داشت، انه لیس من اهلک در بارش نازل شده. وقتی قلب سلیم بود، جز خدا و اسماء حسنای خدا و وابستگان الهی چیزی در صفحه قلب نبود، انسان اندوه هم نداره. پس لذتی که در بهشت است لذتی است محض، عذابی که در جهنم است عذابی است محض. در دنیا نجا برای اون عذاب محض است و نجا برای اون لذت محض. پس اگر در شواهد نقلی سخن از تعذیب و تنعیم است، این شواهد عقلی اون قدرت را ندارد که این نقل را به صورت تناسخ تفسیر کند. این قرینیت را باید از این شاهد عقلی گرفت. در جهان طبیعت تعذیب هست، در جهان بعد از طبیعت هم تعذیب هست، البته در عالم عقل عذاب نیست، ولی کفار و منافقین که به تجرد عقلی راه پیدا نمی کنند، اونها در عالم طبیعت حضور دارند و در عالم وهم و خیال و امثال ذالک هیچ کافری به مقام تجرد عقلی راه پیدا نمی کنند. در قیامت بله، اما در بهش نه.
بهشتش هم باز داره که اینا چون مشرف بر جهنم هست،
بله، کان لی قرین، میدونید فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، و بر لذتش افسوده میشود. اما فرزندش رو ببیند و غمگین بشود، این چنین نیست. بله دیگه، چون این به عذاب برمیگرده. خدای سبحان فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یا لا یمسهم فیها نصب ولا یمسهم فیها لغوب، لا یحزنهم الفزع الاکبر ولا یسمعون حزیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون و هم فی مشهد انفسهم خالدون. اونا غرق لذتن، اونها را خدای سبحان از یادشون میبرد، اینها رو هم میبینن و میگوین الحمدلله الذی صدقنا وعده. نه درک عذاب مخصوص ماده نیست، اصولا تحلیل کردن که درک از خصائص روح است، ماده درک نمی کند. ماده اگر ابزار درک است، بنابراین اگر درک به عالم مثال به روح برمیگردد، همین روح در عالم بعد از موت با هر بدنیم که باشد درک می کند، ولو بدن بلو دنیا نباشد آخرت باشد.
وسیله بودن ابزار بودن رو از خواص ماده نمی‌دونه.
نه، انسان که در حالت خواب وحشت زده بیدار می‌شود، اونجا واقعا وحشت است، در حالی که این بدن طبیعی آرامیده است. اون روح است که با اون بدن مثالی خواب دید و متوحش شد، یا خوابهای نشاط انگیز می‌بیند که مزاری مشرف شد، صحنه علمی دید و مانند آن و لذت میبرد، و حالی که بدنش در بسترش آرمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها که این از اون شبهات تلفیقی است، ان العالم الذی فیه الآفات و الآهات و العقوبات و شرور و الالام هوه هازل عالم الانصری، در اینجاست ولا غیر. لما فیه من التضاد و التفاسد و التزاحم، که مواد با هم مزاحمند، همه در حرکتند و درگیر. لما فیه من التضاد و التفاسد و التزاحم و الامور الاتفاقیه، یعنی امور پیشبینی نشده، که یقول الاتفاق جاهل السبب، نه یعنی یک پدیده بی سبب رخ داد، و القسریه، که احیانا موجود متحرکی در اثر تحمیل یک فشار و شتاب راهش رو به اجبار عوض میکند، و این میشود عذاب. دون غیرهی من العوالم، در غیر این عالم جا برای عذاب نیست، لأن این عالم اکسفها و اکدرها و ازلمها، انبوهترین و کدرترین و تاریکترین عوالم عالم طبیعت است، بنابراین عذاب باید در همین جا باشد نه در غیر اینجا. فین بقی ان یکون هازل عالمو، یعنی عالم طبیعت، جهنم الاشقیاء والکفار والاشرار، و جهیمشون هم نار طبیعت باشد که سیر نمی شود، و جهیمهم هی نار طبیعه، که التی غیل لها هل امتلأت فتقول هل من مزید، که انسان هرگز سیر نمی شود. در بعضی از تعبیرات دینی آمده که اگر اودیه یا دو وادی ذهب و فضه به ابن آدم بدهن، به فکر وادی بعدی است. وادی این دره که بالاخره ریگ ها فراوان در است، اگر این دره عظیمی که ریگ ها فراوان است یک همچه دره پر از طلا و نقره به انسان بدن، به فکر وادی دیگر است. حسرت در آخرت هست، اما در بهشت نیست. در صحنه آخرت البته حسرت هست، که حالا که در آن حسابها را بررسی میکنن، این افسوس میخورد که چرا بیشتر تهیه نکرده است. ولی وقتی که وارد بهشت میخواهد بشود، این مسائل تبدیل به غبطه میشود، و مانند خود فرشته ها که ما منا لله مقام معلوم، اما هیچ فرشته ای در افسوس مقام فرشته دیگر نیست. مؤمنین در اونجا این چنینن، صلحا در دنیا هم همچنینن. اونا که انسان صالحن غبطه میبرن از مقام یک انسانی که از اونا اعدل و اعلم است، و اما هرگز رنج نمیبرند. یعنی حسادت که بدترین رنج درونیست از یک انسان صالح به دوره، در دنیا هم همینطوره. اونجا نظیر فرشته ها خواهند بود که هر کدام مقام بالاتری از خود رو درک میکنن، اما میگوین قبطه میبرن، میگوین هنی انله، نه اینکه من چرا ندارم، میگوید خوشا به حال او. اینه که در اونجا اصولا در درجات بهشت برای هیچ بهشتی مسئله حسرت نیست، حسرت مال قبل از بهشت است. اونهایی هم که اهل بهشتن در دنیا از خدای سبحان این مقام را مسئلت میکنن: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. در دنیا هم آرزوشون اینه که خدایا این مقامات را تو به اندازه مصلحت تقسیم کردی، خیلی ها تلاش کردن و به جایی نرسیدن، همه میان در این حوزه اما خب نصیب همه نمیشود، راه برای همه باز است اما رفتن برای همه میسور نیست. اونگاه یه فراز و نشیبی پیدا میشود و احیانا مشکلاتی پیش میآید. مؤمن کسی است که بگوید همون فضیلتی که در قیامت به بهشتیانت میدهی در دنیا به ماها بده که راحت باشیم. بالاخره ما که عالم به اسرار قدر و قضای تو نیستیم، به ما این اندازه رسید: ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، برای اینکه تو وسعت رحمتا به علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. خواسته اینها اینه که مانند بهشتیا زندگی میکنن، بنگاه راحتن، یعنی هیچ چیزی اینها را در حوادث روزگار نمیرنجانه. یک مؤمن راحت است. و جهیمهم هی نار و طبیعه التی غیل لها حلم تلعت فتغول حلمن مزید. و درکاتها هی ابدان الحیوانات، از بدن حیوانی به بدن حیوان دیگر منتقل می شود و هاکذا. التي كلما ارادوا ان يخرجوا منها، یعنی از این ابدان حیوانات بیرون بیان، اعیدوا فيها، چرا لتراكم جهالاتهم، دو مسائل علمی، و رداعت اخلاقهم، و مسائل عملی. بخلاف السعداء الذين قال الله فيهم لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم. مؤمنین جز یک مرگ ندارن، اینها همواره میمیرن و زنده میشوند. قهرن ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، اونجا اسنتین به معنای ما یقابل الوحده نیست، ما یقابل الثلاثه و اربعه نیست، اسنتین ما یقابل الوحده است. یه وقت میگوین دو بار، یعنی بیش از یک بار، نظیر اون چه که میگن ماده ثانیه یعنی مالیس به اول، یا معقول ثانیه یعنی مالیس به اول، بلو معقول پنجم و ششم باشد. ولو 10 بار 20 بار، اونجی در سوره تبارک الذی بیده الملک آمده که سم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاص انواع و حسیر، نه به این معناست که بار دوم هم اگه مراجعه کنی در عالم بی نظمی نمیبینی، ولی اگه بار سوم مراجعه بکنی ممکنه بی نظمی مشاهده کنی. سم مرجع البصر الیک کرتین یعنی مالیس به اولا، بیش از یک بار، نه دو بار. این تثنیه در قبال جمع و 3 بار و 4 بار نیست، در قبال بار اول است. قهرن بر اساس تناسخی سخن تناسخی ها، این ربنم امت تنسنتین و احیای تنسنتین، یعنی ما رو میروندی زنده کردی، میروندی زنده کردی، میمیرونی زنده میکنی، به این صورت در میاد. ولی مؤمن فقط یک بار میمیرد که بدن رو رها کرده به عالم خود سفر میکند. این برداشت باطلی است که اونها دارن. نه، بالاخره هیئت تسنیه، هیئت تسنیه است، ماده نقشی ندارد در فهمان تکرار. اون هیئت تسنیه است که اون الف نون یا یا نون که نصر رو برد. و ذالک لاستحالت انتقال نفوسهم الى الحیوانات المعذبه التي هي ابواب الجحیم. نفوس مؤمن چون مجردند تعلقی به ابدان حیوانات نمیگیرند، برخلاف نفوس اشقیا. اونگاه چون حیوانات درکاتشون زیاد هست، انواع و اقسامشون زیاد است، اصنافشون زیاد است، نفوس تبهکاران هم در جهالت‌های علمی و رداعت‌های اخلاقی تفاوت‌های گوناگون دارن. لذا فرمود ولکل باب منهم جزء مقسوم، هر کدام وارد بدن یه حیوانی خاصی می‌شوند. و ذالک لغلبت الاخلاق المرضیه و الحیات المحموده، برای نفوس مؤمنین و در باره نفوس کفار هم اون بود. این و ذالک دلیل است برای لاستحالت انتقال نفوسهم. و اذا لم تنتقل نفوسهم، یعنی نفوس سعدا، الى الابدان الانصوریت الكائنت الفاسده، فلا یزوهون الا الموتت الاولا، فقط یک بار میمیرن، که التی هی مفارقتهم عن الابدان الانسانی. جوابی که میدهن میفرمان به این که نه تنها عذاب مال عالم مثال است، بلکه عذاب کامل در دنیا میسور نیست. در دنیا هم هر کی معذب میشود در حقیقت وجود مثالی عذاب میبیند، نه وجود طبیعی، چون عذاب به درک برمیگردد، درک به عالم مثال ارتباط دارد. لذت هم به درک برمیگردد، درک به عالم مثال ارتباط دارد. اینطور نیست که انسان دست را که گذاشت در یک آب خنک و ملایمی لذت ببرد، چون این هوا گرم بود و این آب چشم زلال است و خنک است، بلکه نفس در اثر احساس لمسی لذت ببرد. که اگر انسان توجه نداشته باشد و تخدیر باشد، با اینکه انگشت را گذاشت در این چشمه، لذت نمیبرد. چرا؟ اصولا لمس یه امر مثالی است. همه مراحل درک سهمی از تجرد دارن. ول جوابو ان اختصاص تعذیب تام ول عقاب شدید فی نشأتین لا یستلزمو کونها اخص النشآت. ما میگوییم عذاب مال عالم مثال است. اگر عذاب مال عالم مثال شد، لازمش اون نیست که عالم مثال اخص و نشعات باشد تا شما بگویید اخص و نشعات عالم طبیعت است. این اختصاص تعذیب تام و العقاب شدید فی نشعتین که بعد الموت است، چون الان قسمت مهم نزاع بین تناسخ و عدم تناسخ مال بعد الموت است که به عالم مثال برمیگردد. این لا یستلزم کونها اخصا نشعات، اخصا نشعات، فإن النشأة التي يقع فيها العذاب العليم للأشقياء والثواب العظيم للسعداء او نشأة ادراكية هي اصفى و الطف من هذه النشأة الكثيفة. لذا نه لذتی که در اون عالم است در این عالم پیدا می شود، نه عذابی هم که در اون عالم است در این عالم پیدا می شود. خدای سبحان اگر هم عده‌ای را بخواهد عذاب بکند، اینها درست نمی کشند. اون روز لا یعذب عذابه احد و لا یوسق وثقه احد، جز آن است که انسان را در آتش می گذارند و می سوزد. در دنیا می سوزد و می میرد. در آخرت می سوزد و نمی میرد. لذا عذاب آخرت در دنیا قابل ظهور نیست. مضافاً با اون بحث هایش گذشت، در دنیا ممکن است انسان معذب خود را قانع کند که روزگار درباره ما داوری خواهد کرد، همین اوهامی که هست، ولی اونجا این چنین نیست. لذا فرمودن در دار آخرت این سعادت و شقاوت اسفا و التق است، التف است، و هی دار الاخرت التی هی دار الحیوان. و هی دار الاخرت التی هی دار الحیوان، هی دار الحیوان. بله دیگه، کم کم دارن تحلیل میکنن، میفرمان به این که اگر یک نشعه عذاب بود، دلیل آن است که این نازل تای نشعه است. خب او قبول نمی کند، بود او دلیل اقام میکند، او یک استدلالی کرده، تلفیق از عقل و نقل، ظواهر عقلی را به کمک این قرینه های ظواهر نقلی را به کمک این شواهد عقلی بر تناسخ حمل میکند. ایشون می فرمان به این که این قرینیت ندارد، پس ظواهر یؤخذ بها. هی دار الحیوان. در قیامت کبرا صحنه صحنه حیات است، یعنی قرآن کریم که می فرمان ان الدار الاخره لهی الحیوان، آثار درک را به نوع موجودات عالم قیامت استناد می دهد. در باره آتش میگد کلما رأت هم ازا رأت هم مخانن بعید سمیو لها تغییزن و زفیرا، ازا رأت هم من مخانن به تکاد و تمتزو من القیس. این آثار ادراک را به آتش نسبت میدهد، رؤیت را به آتش نسبت میدهد، که آتش وقتی کفار از دور ببیند به شورش و حمله و اینها میپردازد. وقتی اینها آتش رو ببینن و آتش اینا رو ببیند، آتش از شدت غضب میخواهد تکه تکه بشود. تکاد و تمیز و من القیز، تکه تکه بشود، که اثر قیز و درک را به آتش نسبت میدهد. ما درباره آتش دنیا احیانا میتوانیم بگوییم، اگر یه همچه تعبیراتی باشد مجاز است، که گویا این چنینه. و یه درباره آتش قیامت چه دلیلی داریم که بگوییم این چنین نیست؟ اگر دلیل عقلی اقامه شده که آتش قیامت درک نمی کند، اونگاه همه این تعبیرات هم رو بر مجاز می کنی. این که امیر المؤمنین سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است، به آتش می گوید هازا عدوی فخوزیه، به همین آتش می گوید نسبت به شخص مؤمن هازا ولیی فدعیه، این رو رها کن، اون کافر رو بگیر. ما اگر دلیل عقلی نداشته باشیم به این که آتش در اونجا نمی فهمد، این ظواهر رو اخذ می کنی. اونو میفهمن به اطاعت هم میکنن. اینجوری و ذالک لان الملز والمؤذی موذی فی الحقیقه لیسا من الامور الخارجه عن الصور الادراکیه الحاضره عند النفس الواصله الیها. میفرماد شما در دنیا هم که مسئله لذت و اندوه را تحلیل میکنید، میبینید به صورت نفسانی در میاد. اینطور نیست که ماده لذت ببرد یا ماده متأثر بشود. این دست که می سوزد مثل این پارچه است که سوخت، درد و نفس احساس میکنند. اگر حواسش جای دیگر باشد احساس هم نمی کند. اگر بیهوش باشد اصلا درد احساس نمی کند. فکل مولمن او ملزن لنا این لیسه من المحسوسات الخارجه ولا یمکنو ادراکوهو به هازل حس ظاهری دنیوی. ما با باسره لذت میبریم نه با چشم، با سامعه لذت میبریم نه با اوزون. اوزون ابزار سمع است، این ابزار ابصار است، باسر است که درک میکند. دست ابزار لمس است، اون لامسه که از مراتب نفس است او ادراک میکنه. و تلک الحواس هی التی بها یسمع او انسان و یبصر او و یذوق او و یشم او و یلمس او ما لا وجود له، چیزی را هم که وجود ندارد لمس میکند، درک میکند، یعنی او در خارج وجود ندارد، برای حیط نفس وجود دارد. خیلی از چیزهاست انسان مشاهده میکند و رنج میبرد یا اندوه میبرد و در حالی که در خارج نیست، و خیلی از چیزهاست که در خارج است اوشو درک ندارد، نه لذت دارد و نه عدم. اونگاه فرمود خیلی ها الان در عذابن و احساس نمی کنن. و نقول و ایزن ان سکرت طبیعه و خدرن نفس فی حاضه دار لعجل اشتغالها به اعمال البدن یمنوها ان تدرک آفات نفس و آلامها الحاصلت لها المکتسبت من نتائج اعمالها و لوازم اخلاقها و ملکات هر ردیته ادراکن حقا غیر مشوب غیر مشوب بما تورده الحواس علیها و تشتغلو بهی و تلهو و تنسا. الان هم که انسان گرفتار این ملکات رذیله هست، همه اون مار عقرب ها و همه اون گزنده و خزنده ها در درون اوست، منتها چون مست طبیعت است و خدر دارد و تخدیر شده است ادراک نمی کند. وقتی بیدار شد و این تخدیر کنار رفت، این سکر کنار رفت، به هوش آمد، تازه احساس می کند که این همه مار عقرب با او بود و هر روز ایرو نش می زد و احساس نمی شد. و اون روز به او می گوین لقد کشفنا انکه قطاع که فبصر کل یوم حدید، به او میگوین لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی اینا با تو بود، تو غافل بودی. غفلت مال جاییست که او مقفول عن موجود باشد و غافل توجه نداشته باشد، این معنی غفلت است. اگر یک ماری اینجا باشد انسان دست به این مار بزند چون نمیداند غفلت است، ولی اگر دست اینجا گذاشت ماری بعدن آمد که نمیگن غفلت، که می فرمان ما وقتی که پرده را برداشتیم می گوییم اینها با تو بود و تو غافل بودی. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انکه قطاعکه، نه انهو قطاعهو، نه او معدوم است و نه او پرده دارد، او بی پرده موجوده، نه اینکه امروز ماری نباشد و نه اینکه ماری در پرده باشد، این طور نیست، یک ماریس بی پرده. انسان است چه روی چشم او برده دارد. کشفنا انکه قطاع اکه که اعینهم فی قطاع ان ذکری من ذکری، نه اینکه ان الواقع، فردا روزی نیست که ما پرده از روی اسرار و حقایق برداریم، فردا روزی است که پرده از جوره چشما برمیداریم. اون وقت میگوییم اینها با تو بود و تو احساس نمی کردی. بس الحمدلله.